به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم تا 6:45 دقیقه همراه شما شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود با بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف. 5:30 دقیقه مبانی فقه تقدیم شما.
گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
برگوهر عشق را صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در استصحاب کلی قسم ثالث بود. بعد از آنی که گفتیم استصحاب در کلی قسم ثالث جاری نمی شود، عرض کردیم بقیه هنا امورون. امر اول استثنایی است که بعضی ها یا خیلی ها کردن، و حاصل استثنایی این است که اگر دو فرد کلی از قبیل مراتب ضعیف و شدید باشد، استصحاب جاری می شود، مانند این که سواد شدیدی از بین رفته و تبدیل شده است به سواد ضعیفتر، یا اصلا به کلی از بین رفته. شک استصحاب بقای کلی سواد رو می کنیم، و این که استصحاب بقای کلی سواد رو می کنیم ولو از قبیل قسم ثالث کلی است، به خاطر این است که در نظر عرف فرد واحدی هست، ولو عقلا شدید و ضعیف دو فرد است. شدید از میان رفته به احتمال وجود ضعیف جای آن می دهیم، اما عرف اینها رو یک فرد می داند و استصحاب فرد و صحیحه. این استثناء رو گفتن، ما هم در اینجا عرض کردیم که اینجا نه، به دقت العقلی هم واحده، به نظر عرف هم واحده، و اینجا اصلا از قبیل استصحاب کلی نیست. از بحث استصحاب کلی باید بیرونش ببرید. این امر اول گذشت. و اما امر ثانی، اگر عکس این معنا باشه، یعنی به نظر عقل این فرد همون فرد است، ولی به نظر عرف این فرد غیر اون فرد، عکس مسئله قبل. در مسئله قبل دو فرد به نظر عقل میگفتن دو تاست، به نظر عرف یکیست. اینجا عکس، به دقت العقلی فرد واحد، ولی به نظر عرف فرد. مثالی هم که برای این زدن همان است که مرحوم آیاخون در کفایه دارد، آن این است: میدانیم وجوب از بین رفته، نمیدانیم استحباب باقی مونده، مطلق الطلب باقی مونده یا نه. مثلا وجوب صلات جمعه، صلات عید بگیم، وجوب صلات عید در عصر ظهور امام علیه السلام مسلم بوده، در عصر غیبت نمیدونیم وجوب از بین رفته، مستحب است صلات عید یا نه، نه واجب است و نه مستحب در زمان غیبت. بگیم اینجا به دقت العقلیه استصحاب کلی قسم ثالث است. چرا؟ لأن الوجوب و استحباب فردان، نه به دقت العقلیه فردان نیست، یه فرد به دقت العقلیه یک فرد. طلب شدت و زعب، اگر الان نماز عید در عصر غیبت مستحب باشد، ادامه همون طلب وجوبی ضعیف شده. پس به دقت العقلیه دوتا نیست، یکی همون عقلی که میگه طلب دارای مراتبه، طلب شدید، طلب ضعیف. معنی شدید و ضعیف این است، هر شدید و ضعیفی خواصش مختلف است. بعضی داروها هست اگر زیاد انسان بخورد میمیرد، اگر کم بخورد شفا پیدا میکنه. خیلی چیا همینه. میگن وجوب و استحباب به دقت العقلیه تفاوت مراتب طلبه. اذا طلب شیئا شدیدا، این وجوبه. اذا طلب شیئا خفیفا، این استحبابه. مرکب نیست که وجوب و استحباب، بسیطه، همش طلب. منتها طلب شدید داریم و طلب ضعیف داریم. پس به دقت عقلیه اگر وجوب نسخ بشود و جای آن استحباب بماند، از قبیل تفاوت مراتب شدت و ضعف یک فرد است. بعد یکیه به دقت عقلیه. پس اگر شک کردیم استصحاب بقای فرد میکنیم، یعنی میگیم اون طلب سابق سابقا بود، هنوز طلب هست. تقریبا از قبیل، اگر هم کلی باشه، از قبیل کلی قسم اول میشه. سابقا طلب بود شدید، حالا باقی مونده خفی. کلی قسم اول همینه. اینجا به نظر عقل کلی قسم ثالث نیست. بعد یکی همون فرد سابق است که احتمال میدیم به صورت خفیف باقی مونده است، شدتش از بین رفته. اینان مثل یه حرارت داغی است، میدانیم پایین آمده، اما نمیدونیم به کلی حرارت این آب از بین رفته یا نه. احتمال میدیم باقی باشه، استصحاب بقای حرارت در این آب میکنیم. این همون حد، نه این است یه فرد از بین رفته باشه، حرارت قوی از بین رفته بعد یه حرارت ضعیف بهش دادن، نه، این حرارت قوی و ضعیف همش یه وجود بوده، یه مقدارش از بین رفته یه مقدارش مونده. این هم از حرارت شدید و ضعیف مثال خوبیه. حرارت شدید و ضعیف آب، من میدونم از اون جوش افتاده، از اون 100 درجه حرارت افتاده، اما نمیدانیم به کلی سرد شده یا نه. استصحاب بقای حرارت میکنیم، آیا این کلیه قسم ثالثه؟ یه فرد از بین رفته، یه فرد دیگری جانشین اون شده است. شما یه همچین احتمالی هم میدید؟ ما هیچ احتمال نمیدیم یه فرد از بین رفته باشد، یه فرد دیگری جانشین آن شده باشه. این نیست. پس اینجا به نظر عقل یکی، اما به نظر عرف مرحوم آخون میگه دوتا. میگه عرف وجوب و استحباب دوتا میگه. وقتی به نظر عرف میگیم هذا واجب هذا مستحب، میگه حکمان مختلفان متباینان. این از قبیل زید از خانه بیرون رفته، امر آمده است یا نه. تجربه. حالا من کار به مثال مرحوم آخون در وجوب استحباب ندارم، من کار به کلی مطلب دارم. اگر به نظر عقل یکی بود و به نظر عرف دوتا بود، احکام استصحاب کلی قسم ثالث جاری. حالا این مثال درسته یا نه، مناقشه در مثال یه بحث دیگری. کلی رو بپذیریم. قد یکون و به نظر العقل واحدن و به نظر العرف فردان، آیا اینجا احکام استصحاب کلی قسم ثالث جاری کنیم یا نه؟ جاری میکنیم. چرا؟ چون استصحاب تابع نظر عرف است. استصحاب تابع نظر عرفه، تابع دقت عقلی نیست. پس ولو کانه به نظر العقل واحدن، اما چون به نظر خود دوتا هست رو استحباب، ما در اینجا داخل حساب کلی قسم ثالث میدونیم، قسم ثالث هم که حجت نیست. حالا لقائل این که در مثال مرحوم آخون ایراد کنه بگه به نظر عرف هم وجوب استحباب دوتا نیست، لقائل به این که قائل به تباین نباشه. توجه دارید؟ کسی بگه همونطوری که در نظر عقل وجوب استحباب شدت و ضعفه، حرمت و کراهت شدت و ضعف است، در نظر عرف هم وجوب استحباب شدت و ضعف، کراهت و حرمت شدت و ضعف. ممکنه این اشکالی کسی بکنه، ما بعیدم نمیدانیم که در نظر عرف یکی باشه، ولی کلی مسئله رو قبول کنید که اگر تعدد به نظر عرف بود، وحدت به نظر عقل بود، جای جریان استصحاب نیست، لأنه کلی من قبیل القسم الثالث. معلوم شد از این مسئله هم بگذاریم. اما امر سوم، بقیه هنا امران، امر سوم مسئله مبتلاوی هست. بان این است از جمله اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری در تفصیل ایشان وارد شده است. این اشکالی میدانید مرحوم شیخ قالب تفصیل بود، نگاه اگر اون فرد دیگر از اول حدوثاً همراه بوده، یعنی عمر همراه زید تو خانه از اول بوده، ایشون میگو استصحاب کلی قسم سادسش حجت است. اما اگر مقالنن خروج زیدن عمر وارد شده، ایشون این استصحاب حجت نمیدانید. قاله به تفصیل بود، اگر لوجودهی بوده از اول همراه زید عمرم بوده، احتمال میدیم استصحابش ایشون میگو حجت استصحاب انسان. اما اگر مقارنن لخروج زید امر وارد شده باشد، استصحاب کلی قسم ثالث شما که حجت نیست. گفتیم اون روز و قبولم نکردیم کلام شیخ. حالا مما اورد علی، از جمله موارد نقضی که به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کردن، این است که هر کسی بخوابد و از خواب بیدار بشه و احتمال بده محتلم شده است، باید غسل برش واجب باشه. شما این مرحوم شیخ قائلی کسی خوابید و احتمال میده محتلم شده بشه، همه میگن وقتی بیدار شد لایجب الغسل، باید ثابت بشه. ولی لازمه این کلام شیخ این است که این غسل برش واجبه. چرا؟ چون داخل در قسم ثالثی است که شما حجت میدانید. تکرار میکنم، چون داخل کلی قسم ثالثی است که مرحوم شیخ حجت میداند، یعنی از قبیل فرد مقارنه. همراه نوم اون موقعی که خوابیده بود و محدث به حدث اصغر بود، نوم حدث اصغره، در همون حال نوم احتمال میده جنوب هم شده. پس این از قبیل اون مصداقیست که مرحوم شیخ انصاری استصحاب رو درش حجت میدانه. پس حالا که بیدار شد وضو گرفت، آیا با گرفتن وضو مرتفع میشه حدث یا نه؟ نه، استصحاب میکنیم بقای حدث را، غسلم بکنه. خوب دقت کردید؟ این از قبیل شق اول استصحاب کلی قسم ثالث است که شیخ حجت میدانست. آیون مثال به خواب زدن، بیداری هم همینطور. اگر کسی محدث به حدث اصغر بود، وضو نداره، محدث به حدث اصغر بوده، احتمال میدیم جنوب هم شده باشد. خب اینجا هم همون، وقتی وضو میگیره نمیداند کلی حدث برطرف شد یا نشد. کلی حدث که بود، وضو که گره، احتمال بقایش میده، شاید جنوب بوده باشد، پس منحصر به حال احتلام نشد. در حال بیداری هم همین اشکال به شیخ وارده. نهنش این است که هر کسی احتمال جنابت میده باید غسل کنه. پس این آقایون که میگن باید اختبار کنه، صفات داره صفات نداره، اگر شکر اگر صفات درش نبود میگه انشاءالله نشده، اگر صفات بود اون وقت میگه شده، همه اینا باطله. هر کسی شک کرد باید حسن کن. چرا؟ استثاب بقا حدث وضو که گرفته یه وضو دیگه هم بگیره چیکار کنی؟ چه خاکی به سر کنی این آدم؟ لاد باید یه قصدی بده بکنی. پس هر کسی احتمال جنابت میده حالت سابقش هم محدث بود، همه باید برن قصد کنن، نه شیخ نه هیچ کس تفقیق اینو نفذی رفت. و اما بنده باز میخوام بگم مسئله از این بالاتره. خیلی از موارد دوران هم بین اقل و اکثر همین اشکال داره، استصحاب داره. موارد دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی یا همین میگن مراعته، همین استصحاب هست. خیلی جاها از موارد دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی که همه میگن براعته، همین اشکال درش هست و شیخ باید استصحاب درش جاری کنه. مثلا من میدانم 10 تومن به زید بدهکارم، یقین، ولی احتمال میدم یه گونی برنجم بهش بدهکار باشم، احتمال میدم نباشم. بده من دائره بین اقل است اکثر. در اینجا بگم آقا از قبیل فرد مقارنه، استصحاب کلی اسم ثالثه. 10 تومن که دادم نمیدونم براءت ذمه از هر گونه بدهی، هر گونه بدهی حاصل شد یا نه، استصحاب بقای کلیه دین میکنم، استصحاب بقای کلیه دین میکنم. نمیدانم 9 تا قضا بر ذمه من بود یا 10 تا، 9 تا به جا بود، استصحاب بقای وجوب القضا کلیه قضا. در تمام این موارد یا غالب موارد شک دوران ام بین اقل و اکثر مثل همین میشه، یعنی انسان اگر اقل رو به جا آورد شک میکنه کلی مشترک بین اقل و اکثر هست یا نیست، استصحاب بقا میکنه. و میدانید اگر استصحاب جاری شد مقدم بر براعت. معمولا آیون براعت جاری میکنن در اقل و اکثر، میگن اقل قطعیه اکثر مشکوکه، بنابراین داخله در براعت رفع اعمالا یعلمون. اقل اکثر استقلالی هم هست، رفع اعمالا یعلمون اینجا میگیره، ولی اگر استصحاب آمد استصحاب مقدم بر براعت مسلم. ازادار الان بین الاستصحاب والبراعه فالاستصحاب مقدمون علالبراعه. پس مسئله به این بیانی که عرض کردیم از اون اشکالی که آیون به شیخ کردن، مسئله احتلال فراتر آمد. در خیلی از موارد اقل و اکثر که میتواند استصحاب کلیه شق اولو از قسم ثالث جاری بکند اشکال متوجه میشه، در حالی که آیون ملتزم نمیشن، شیخ هم ملتزم نمیشه. شیخ هم در اقل و اکثر استقلالی براعت جاری میکنه، در شک در احتلام براعت جاری میکنه، در شک در جنابت براعت جاری میکنه، در شک در بدهی زیادتر براعت جاری میکنه، در حالی که همه اینها از قبیل کلیه قسم ثالثه شق اوله. خب در اینجا بعضی از آقایون دست و پا کردن که از شیخ دفاع کنن و بگن این اشکال به شیخ وارد نیست. منهم المحقق ناینی، مرحوم محقق ناینی در مقام دفاع برآمد و حاصل بیانی که ایشون دارد این است که میگه حدث اصغر و حدث اکبر لایجتمع آن، اینا دو فرد معارضن، متضادن، با هم نمیشه موجود بشه. چرا؟ مدعای مرحوم محقق ناینی این شد که مسئله وجوب غسل و وجوب وضو امران متعارضان، احتمال نمیدیم هر دوش با هم حاصل شده باشد، مثل زید و عمر که داخل در اون کلیه قسم ثالث شق اول بشه، نه احتمال. بیانشون از آیه شریفه قرآن میگیرن، میگن ببینین قرآن چی میگه. قرآن میگوید و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. اگر از خواب برخواستید، اذا قمتم الى الصلاه میگن قمتم من النوم، حالا کار به نومش نداریم، هنگامی که برخواستید به سوی نماز وضو بگیرید. زیلش میگوید و این کنتم جنوبن فطهرو، اگر جنوب بودید غسل کنید. این مقابله دلیل و تضاد معنیش چیه؟ خوب دقت کنید اینجا را به زنگاه مطلب ایشون اینجا میگن معنیش این است موضوع وضو مرکب از دو چیز است، من قام من النوم و لم یکن جنوبا. این موضوع چون انداخته مقابل هم در آیه مقابل هم انداخته، معنیش این است اگر از خواب بلند شدی جنوب نبودی وضو بگیری، جنوب بودید غسل. پس این تضاد میشه، از تفصیل و قاطع و شرکه به قول ایشون. وقتی میگه اگر این طور بودی وضو بگیر، اگر اون طور بودی غسل کن، معنیش این است موضوع وضو با موضوع غسل متضاده. وضو عبارت از کسی که نامه ولم یجنب، این موضوع وضو، موضوع غسل نامه و اجنب. پس موضوع وضو چی شد؟ مرکب از دو قید شد، نامه ولم یجنب، قیدون وجودیون قیدون عدم. حالا این شخص خوابیده، شما میخواد بگید وضو برشه؟ بله، وضو در صورتی برش هست که خواب ثابت بشود و جنابت هم منتفی بشه، ولو به دست از این است که جنوب نشده. پس له الوضوء یجب علیه الوضوء، به شرط این که نومش ثابت بشه، عدم جنابتش هم ثابت بشه. منتها موضوع مرکبی است که یه جزءش با وجدان حاصله. چیش با وجدان حاصله؟ نوم. لم یکن جنوبن به وسیله چی ثابته؟ اصل. پس نو بلوجدان لم یکن جنوبن بل از، وقتی این دوتا ثابت شد باید وضو میگیره. همچنین آدم اصلا غسل بهش واجب اعتماد غسل نمیدیم. اینا دوتا مقابل همه، کلی حدثی اینجا ما نداریم که هر دو باشه. اینا از قبیل متباینه اینن، وقتی از قبیل متباین شدن در یک کلی جمع نمیشن. توجه کردیم؟ این خلاصه بیانی که محقق نائینی داره. میگه ما نحن فیه لیس من قبیل قسم سادس کلی، لیس، لیس من قبیل قبیل اون شقی که مرحوم شیخ استصحاب درش جاری میکرد. اینا متباینه اینه، نمیشه بگیم دوتایی با هم، دوتایی با هم حاصل نمیشه. مثل زید و عمرو نیست که با هم دست همو بگیرن بدن تو خانه، نه، اینا محاله با هم، یا این هست یا دوتایی با هم نمیان. چرا؟ قرآن مقابل اینها معارضه مقابله انداخته و این مقابله قاطع شرکت. شما میگه هر دو موجب الوضوع و الغسل با هم حاصل شده، محاده. این دفاعیست که مرحوم محقق نائینی از کلام شیخ کرده و میخواد بگه این استصحاب، این اشکال، این مسئله اشکال به شیخ وارد. ولیکن یرد علی المحقق نائینی رضوان الله علیه، دو اشکال وارد میشه. خوب دقت کنید، عرض ما این است که دو تا اشکال داریم. اشکال اول این است که آقا آنچه شما از آیه شریف استفاده میکنی حکم واقعیه، اینا در حکم واقعی بحث، واقعا کسی که وضو برش واجب است با کسی که غسل برش واجبه متباینان، ولی لازم نکرده در حکم ظاهری هم متباین باشن. تواین انما یثبت من الآیه بین الوضوء الواجب واقعا والغسل الواجب واقعا. کسی که وضوء برش واجبه محال غسل واجب باشه، کسی غسل واجبه محال. این در حکم واقعی. خیلی چیزا در حکم واقعی هست، در حکم ظاهری نیست. ما در حکم ظاهری میخواییم استصحاب کنیم، بگیم هر دو برش واجبه، بگیم این وضوع برش واجب بوده، حالا که وضوع به جا آورده احتمال میدیم غسل برش واجب است، استصحاب کنیم بقای غسل لا. ما در حکم ظاهری میخواییم این استصحاب کنیم و اجرای استصحاب در حکم ظاهری مشکلی نداره. در اینجا مشکل تنافیست در حکم واقعی، و سقوط تنافی در حکم واقعی باعث تنافی در حکم ظاهری نمیشه. و کم لهم النظیر، که یه چیزی در حکم واقعی با هم جمع نمیشن اما در حکم ظاهری با هم جمع میشن. ما نیندیم حاضر اولا، ولی از آن مهمتر این است که اشکال اگر فقط مال وضوع و غسل بود حرف شما خوب بود، آیه شریفه رو می آوردید و جلو ما می داشتید، ما می گفتیم به چشم وضوع و غسل متباینان هم از قبیل کلی و فرد نیستن، ولی ما اشکال توسعه دادیم، بردیم در قالب اقل و اکثرهای استقلالی، اونجا که دیگه آیه قرآن نیست، بدهی بدهیه بادا. شما نمیتونید بگید بدهی ده تومان مباین است با بدهی یک گونی برنج، اون که دیگه آیه نداره. کن نه این بزرگواران خیال کردن تنها اشکالی که به شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد میشود فقط اشکال احتلام هم، اینم میایم با آیه قرآن دو فرد متباین درست میکنیم و از کلی قسم سالس شیخ بیرونش میبریم. بله اگر اشکال ما منحصر به همین مسئله حدث اصغر اکبر بود خوب بود، قرآن میامد و مشکل و شاید تازه اونم شاید شاید، اما اگر توجه داشته باشیم اشکال منحصر به اینجا نیست چه میشود؟ آیا جاهای دیگه هم آیه قرآن دارید دو فرد متباین درست کنید در بدهی؟ پس به فرض که محقق نائینی یک طرف اشکال رو در یه مصداق حل کنه ولی مصادیق کثیره دیگری هست که لاینحل باقی میمانه، این جوابی که مرحوم محقق نائینی داده بود در کتاب رسائل امام قدس سره از راه دیگری خواستن مسئله رو جواب بدن، من اونم بگم و تمام کنیم این بحث رو. راه دومی که فکر کردن برای دفاع از شیخ، راه دوم دفاع از شیخ انصاری در رسائل، حاصلش این است که ایشون میگه کلی حدث اثر نداره، اون چیزی که اثر داره فرد، کلی حدث اثر داره. ایشون میگه آثاری که در شهر وارد شده، کسی که مثلا بخوابد نمیتونه نماز بخونه، کسی که جنوب بشه نمیتونه وارد مکس در مسجد، ایشون ادعا میکنن که کلی حدث اثر شرعی نداره و چون اثر شرعی نداره استصحابش جاری نمیشه. در لسان ادله هر اثری بار شده رو دو فرد، حدث اصغر آثاری، حدث اکبر آثاری، اما کلی حدث اثری نداره و بنابراین اشکال به شیخ وارد نمیشه، استصحاب کلی جاری نمیشه. چرا؟ چون کلی باید اثر شرعی داشته باشد و کلی حدث اثر شرعی ندارد، اون چه اثر شرعی دارد حدث اصغر بالخصوص و حدث اکبر بالخصوص است، اما کلی حدث در لسان ادله ندیدیم اثری برش بار کنن. چون اینطور شد کلی استصحاب نمیشه. چرا استصحاب نمیشه؟ اثر نداره. یادتون باشه این مطلب، همیشه استصحاب فرع بر وجود اثر شرعیه، همیشه تا اثر شرعی نباشه استصحاب جاری نمیشه. شما میخواید کلی رو استصحاب کنیم، کلی حدث اثر شرعی نداره، پس استصحاب جاری نمیشه. ما یه دونه جواب عرض میکنیم، میگیم سلام کلی حدث اثر شرعی نداره و قابل استصحاب نیست. کلی دین چطور؟ اون که اثر شرعی داره، ادو دیونکم، دین رو باید ادا کرد، بالاخره باید دین ادا کن، یعنی یقین به برات ذمه پیدا کن. اگر اشکال منحصر باز همینه، آیون تصور فرمودن اشکالی که به شیخ متوجه می شود منحصر است به چی؟ به همین مسئله احتلال. حدث اصغر اکبر آمدن به یاری شیخ شتافتن و حل کردن، در حالی که اگر ما اشکال توسعه بدیم های اشکال قرص و محتم می شود و این جوابها دفاعی از مرحوم شیخ انصاری نخواهد شد.
الله اللهم صل على سيدنا.